نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. ساعت 9 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
اولین خبر از رویدادهای سلامت امروز، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها و آمادگی عملیاتی برای مقابله با پشه عادسه تأکید کرد. سردار غلامرضا جلالی گفت وظایف اصلی قرارگاه پدافند زیستی رصد و شناسایی تهدیدهای حوزه زیستی است و همچنین بررسی پیامدهای حادثه، رخداد و آسیب پذیری و شناسایی ضعف هاست. روابط عمومی سازمان غذا و دارو وازلین با نام تجاری نرمین، وازلین بهداشتی با نام تجاری الماس و وازلین بچه با نام تجاری نرمینه را غیر مجاز معرفی کرد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو از مردم خواست در صورت مشاهده این محصولات در سطح عرضه برای اطلاع رسانی به نزدیکترین معاونت‌های غذا و دارو در سراسر کشور مراجعه کند. کارشناس ارشد تغذیه گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به برگزاری هفته جهانی شیر مادر بر اهمیت توجه به تغذیه مادر شیرده تأکید کرده. زهرا باقری افزود در صورت تغذیه نادرست و ناکافی در دوران شیردهی، مادر بیش از شیرخوار متضرر می شود و با عوارضی مانند پوکی استخوان، مشکلات دندانی و کمخونی مواجه خواهد شد. و خبر آخر این که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا اعلام کرده 15 کشور آفریقایی از ابتدای سال در سال 2022 1451 مورد مرگ ناشی از آبله میمونی را گزارش کردند. جمهوری دموکراتیک کنگو حدود 96.3% از کل موارد و 97% از کل مرگ و میرهای گزارش شده در سال جاری را داشته است. خیلی متشکریم از اینکه شنونده ما هستید، اظهار نظر می‌فرمایید و دقت می‌کنید به خبرهای سلامت و مواردی که برای شما پخش میشه. باز هم اگر سوالی دارید 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30102 پیامک ماست.
بدون تو دگر دنیا نمیخواهم، فردا نمیخواهم، ساحل نمیبینم، دریا نمیخواهم. بدون تو دلم عاقل نمیماند، منطق نمیداند، هر کس که میبیند مرا دیوانه میخواند، دیوانه میخواند، دیوانه میخوانم. اگر قلب دیوانم تو را دید جهانم هم صدایی با روانم هم نشینی. اگر قلب دیوانم تو را دید نمیدانم که خوب میشود درد دوری. دلی که زشک نالد مگر روز خوش دارد، مگر آشناست با صبوری. من این حس را هنوز دارم به دنبال یه تیمارم، برای صبر و خاموشی عزیزم. به فکر دور شدن اما تو را میبینم از هر جا و بیهودت فراموشی عزیزم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
سلام میکنم به شما شنونده خوبی که شنونده رادیو سلامت هستید و برنامه های این رادیو رو دقیق پیگیری میکنید. انسان همیشه در حال تکاپوه. برای چی؟ برای داشتن یک زندگی سالمتر و بهتر، برای ساختن زندگی که هم خودش هم فرزندانش در آیندهی که پیش رو دارند بهتر و موفقتر باشند. اینها چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که آینده نگرند، آینده رو در نظر داشته باشید. درسته که حال مهمه، اما گذشته رو به گذشته بسپارید. حال و آینده دست من شماست. در زندگی همه ما ناکامی های چاشنی زندگیمون شده. اگر زمین خوردن رو تجربه کرده باشیم، حتما با عزم جزم میتونیم بهتر زندگی رو رقم بزنیم. عرض کردم انسان‌های عاقل و اندیشه نگر همیشه آینده نگر هم هستند و میتونن با آینده بازی کنند. به چه گونه؟ به این گونه که برنامه ریزی داشته باشند. یک روز خوب رو میتونیم رقم بزنیم، ببینیم که روز ما رو به مهمانی دعوت کرده، میزبان ما امروز هست. از امروز خوب استفاده کنیم و مهمان خوبی باشیم. و باز هم خدمت شما میگم، اگر میخواین آینده رو رقم بزنید، از یک روز صبح با شادی آغاز کنید. تمام صبح‌های شما یک اتفاق ناب رو رقم خواهند زد. و این که چاشنی صبح حرکت و چاشنی حرکت توکل و داشتن مقصد و هدف روشنه و برنامه ما افق روشنه.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیبای اجتماعی
مرابع ملی کشور رو که جز خوب عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما عامه روشه.
افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنیم. به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. و اما موضوع امروز این برنامه، جهاد دانشگاهی، ظرفیتی برای فرهنگ سازی در امر حفاظت از محیط زیست. فردا 16 مرداد ماه هست و روز تأسیس جهاد دانشگاهی. به همین مناسبت در برنامه افق روشن راجع به جهاد دانشگاهی بیشتر صحبت خواهیم کرد و نگاهی خواهیم داشت به دو بخش از این جهاد، بخش ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی و همینطور پژوهشکده محیط زیست گیلان. عمده پروژه‌های پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی مرتبط با محیط زیست، گردشگری، کشاورزی و پسمانده و در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران هم مجموعه هایی در حال فعالیت هستن که میتونیم به بانک گیاهی اشاره کنیم. برنامه افق روشن به مناسبت روز تأسیس جهاد دانشگاهی که 16 مرداد ماه هست، می‌خوایم راجع به فعالیت‌های پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی و همینطور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاد دانشگاهی صحبت کنیم. دو مجموعه‌ای که فعالیت‌های بیشماری در زمینه حفظ محیط زیست و همینطور نگهداری از منابع ژنتیکی به عنوان یک ثروت ملی در کشورمون انجام میدن. پس لطفاً اگر دوست دارین که با این دو بخش آشنا بشین، برنامه امروز افق روشن رو هم بشنوید.
پونزدهم خرداد ماه 1359 تعطیلی دانشگاه‌ها به یک بار اعلام شد. این تعطیلی به خواست ستاد عالی انقلاب فرهنگی انجام شده بود. قرار بر این بود که چرخ دانشگاه‌ها موقتاً متوقف بشه تا ستاد به مدلی برای دانشگاه اسلامی دست پیدا کنه. دانشگاه باید تعویض ریل می‌کرد و با تحول در کتاب، استاد و دانشجو به یک مسیر اسلامی قدم می‌گذاشت. موضوع وحدت حوزه و دانشگاه هم در همین فضا جدی شده بود و نظام جدید آموزشی باید بر همین اساس بازطراحی و بازنویسی می شد. در 16 مرداد ماه 59 جهاد دانشگاهی به عنوان تنها نهاد برخواسته از انقلاب فرهنگی تأسیس شد. جهاد دانشگاهی شورای 3 نفره رو برای هر دانشگاه تعیین کرد که در تعیین خطوط فرهنگی همکاری می کردن. و وقتی جنگ 8 ساله شروع شد، تبلیغات جنگ و اعزام دانشجوها و اساتید به جبهه ها تا حد زیادی در دست جهاد دانشگاهی بود. برای همین هم تعداد زیادی از دانشجوهایی که در جبهه ها شهید می شدند عموماً به عنوان شهدای جهاد دانشگاهی شناخته می شن. اما با پایان جنگ و با تغییر اساسنامه جهاد دانشگاهی حوزه فعالیت های این نهاد انقلابی گسترده تر شد و جهاد دانشگاهی علاوه بر مسئولیت های قبلی به عنوان رابط دانشگاه و بخش صنعتی به رسمیت شناخته شد تا یکی از کاراترین نهادها برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید ملی باشه. در اساسنامه جهاد دانشگاهی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده این امور ذکر شده: گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، انجام تحقیقات کاربردی، حمایت از دانشجویان و پژوهشگران جوان و توجه به اشتغال فارغ التحصیلان به عنوان مجموعه ای از وظایف جهاد دانشگاهی به چشم می‌خورد.
قبل از هر چیز باید تبریک بگیم به عزیزان و محققان و تلاشگرانی که در جهاد دانشگاهی کشورمون فعالیت میکنن. همانطور که متوجه شدیم گسترش تحقیقات و تحقیقات کاربردی از وظایف اصلی جهاد دانشگاهی هست. امروز به همین علت میخواییم بیشتر آشنا بشیم با پژوهشگده محیط زیست جهاد دانشگاهی در گیلان و همینطور مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران. خب در ارتباط با پژوهشگده محیط زیست جهاد دانشگاهی در گیلان گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر هادی مدبری، سرپرست پژوهشگده. آقای دکتر مدبری گرامی سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
سلام و ارادت. حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
ممنونیم، شما خسته نباشید. تبریک میگیم فرا رسیدن روز جهاد دانشگاهی رو به شما.
زنده باشین. ممنون از شما. ان شاءالله که در خدمت شما هستیم. ان شاءالله که روزهای خوبی برای کشور و جهاد دانشگاهی باشه.
انشاءالله. خب آقای دکتر مدبری، هر زمانی که صحبت از جهاد دانشگاهی میشه عموماً به ویژه حالا دانشجویان تصورشون بر این هست که جهاد دانشگاهی مجموعه ایست که خب کلاس‌های مختلفی رو براشون برگزار میکنه، دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی، اما کمتر شنیده شده که جهاد دانشگاهی در حیطه‌های مختلف فعالیت میکنه و حتی پژوهشگده‌ای داره به اسم پژوهشگده محیط زیست جهاد دانشگاهی که در گیلان فعالیت میکنه. بیشتر میخواییم آشنا بشیم با فعالیت این پژوهشگده، اینکه چه میکنید و تحقیقاتی که در این پژوهشگده انجام میشه بر اساس تصمیمات خود پژوهشگده است، محققین زیادی با شما در ارتباط هستن و فعالیت این پژوهشگده چطور میتونه به موضوع محیط زیست و حفاظت از محیط زیست در کشورمون کمک کنه. بفرمایید.
پژوهشگده محیط زیست جهاد دانشگاهی یکی از شبکه‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی تو کل کشوره.
بله.
اما وقتی که در مورد بحث‌های جهاد دانشگاهی صحبت می‌کنیم، مهمترین بحثی که توی جهاد دانشگاهی هست بحث فرهنگ و پژوهش و بعد آموزش‌های بلند مدت. چون جهاد دانشگاهی همیشه به این اعتقاد داره که باید در جاهایی ورود کنه که کار زمین مونده‌ای وجود داشته و بتونه با یه کار جهادی با همراه با علم بتونه این موضوع رو حل کنه.
ولی اون نقطه پررنگش تقویت فرهنگ تحقیقه.
دقیقاً. و در واقع فرهنگ جهاد علمی اگه ما بیایم اسمش رو بذاریم، سعی می‌کنم جهاد دانشگاهی جایی شده و حالتی به صورت جهاد علمی باشه.
بله.
حالا پس بهش ببینیم محیط زیست ما فراخور حال استانهای مختلف، پژوهشکده‌های مختلفی توی استانها قرار گرفتن. مثلا توی یزد پژوهشکده سرامیک وجود داره، توی مشهد پژوهشکده گردشگری وجود داره. وقتی شما این اسامی رو کنار هم می‌ذارید، استان‌ها رو متوجه میشید که یه انطباقی بین کارهای پژوهشی و خود پژوهشکده وجود داره. حالا توی گیلان با توجه معضلات محیط زیستی و ظرفیت‌های محیط زیستی
و طبیعتش
دریا، جنگل، تالاب و اقتصادهایی که در دریا و جنگل و تالاب وجود داره، پژوهشگری محیط زیست قرار گرفته. حالا وضعیت گردشگری هم همین شکله. حالا تمام این توسعه‌ها باعث میشه که محیط زیستی که طبیعتی که گیلان داره و محیط زیست گیلان شاید دچار یک سری آسیب‌ها هم بشه که الان مسئله پسماند یا مسئله آلودگی آب‌ها جز مسائلی که خیلی الان مثلا بولد شده، نمایان
رنگ شده.
بله پر رنگ شده.
خب آقای دکتر،
پژوهشکده محیط زیست ما 5 تا گروه پژوهشی داریم.
بله.
گروه پژوهشی محیط زیست طبیعی که کارش بیشتر روی مدیریت سیستماتیک زیست بوم های طبیعی مثل دریا، مثل تالاب، مثل رودخونه ها، مثل جنگل هست که میایم درش کارهای مربوط به ارزیابی تمامی کارهای من توسعه‌ای که در سیستم استان گیلان و کل کشور انجام میشه. مثلا چون این پژوهشکده ما پژوهشکده کشوریه، هر طرحهای توسعه‌ای که میخواد انجام بشه یه سند ارزیابی زیست محیطی داره. تمام کارهای مربوط به ارزیابی زیست محیطی رو این گروه انجام میده و در این زمینه صاحب سبکه. شاید تا الان کتاب‌ها و مقالات متعدد و کارطرح‌های کارفرمایی زیادی تو این زمینه انجام شده.
از طالب نام بردین آقای دکتر مدبری، جا داره که به شما تبریک بگیم، چون در همایش روز جهانی طالب‌ها به عنوان محقق برتر شایسته تقدیر بودیم و لوحی هم به شما تقدیم شد توسط معاون رئیس جمهور دولت 13 و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست دولت 13.
بله ممنون از شما. اون روز ما در زمینه تالاب ها در یکی از موضوعترین مشکلاتی که تالاب ها وجود داره بحث حباب های زیست محیطی تالاب ها و خوش شدن تالاب ها. من از سال تقریبا 92 شروع به این فعالیت انجام دادم تو زمینه حباب زیست محیطی تالاب ها. ما کار کردیم
حقابه طالاب های استان خودتون دیگه؟
نه فقط استان خودمون، ما در ابتدا طالاب امیر کلایه بوجاق رو انجام دادیم، بعد دریاچه ایوان یا طالاب ایوان توی دزمین رو انجام دادیم، بعد طالاب زریبار توی کردستان رو انجام دادیم. اینا رو ما تمام این تمام این تربت حقابه طالاب انزلی واسه خود استانم، یعنی ما 5 تا انجام دادیم که در این 5 تا طالاب من به صورت خودم مجری اصلی کار بودم، ولی 7 تا 8 تا طالب توی استانهای مختلف دیگرم به عنوان همکار و یا به عنوان مشاوره تر کمک کردم و همیاری کردم و سازمان محیط زیست لطف کردن حالا به پاس این زحماتی رو که ما انجام دادیم. حالا چی میگم که وظیفه ما بوده برای کیان کشور عزیزمون ایران، لطف کردن ما رو شایسته این موضوع دونستن و ما رو به عنوان قهرمان طالب یا همون جایزه رامسر رو
قهرمان تالا پس شناخته شدین. خب پس بله. لازم بود که ما این رو در برنامه مطرح کنیم. و اما برسیم به سایر فعالیت‌های پژوهشکده. مورد اول رو فرمودین. آره. گروه طبیعی.
گروه بعدی گروه پایش منابع آب ماست که من عضو هیئت علمی گروه پایش منابع آب هم هستم، یعنی علاوه بر پست حالا مدیریتی که توی سازمان دارم، ولی اصل کار من توی عضو هیئت علمی گروه پایش منابع آب هستم. توی گروه پایش منابع آب بحثی که ما انجام میدیم ارزیابی کمی و کیفی منابع آب بر اساس یه رویکردی به نام رویکرد مدیریت یک پارچه منابع آب، یعنی شما باید بیاین کل حوزه آبریز، کل حوزه آبریز رو به صورت مدیریت یک پارچه ببینید، نگاه بخشی، نگاه جزئی رو باید بذارین کنار، به صورت یک پارچه ببینید،
یک دست بشه.
رو ما به عنوان رمز پایداری و توسعه پایدار توی سیستم ها میبینیم.
بله.
که باید این اتفاق بیفته. تو این زمینه هم از بحثایی رو که ما انجام دادیم تو 2 تا قسمت، شما گفتیم ارزیابی کمی و کیفی، توی قسمت ارزیابی کمی رو حباب زیست محیطی رودخونه ها و تالاب ها کار کردیم، کارهای فاخری هم انجام دادیم، شاید نزدیک به 15 تا تر کارفرمایی انجام دادیم. توی بحثای ارزیابی کیفی هم که بیشتر تو زمینه مسائل آب شرب کار کردیم، توی آب شرب هم فکر کنم بالای 6 تا 7 تا طرح کارفرمایی انجام دادیم.
یه چند مورد دیگر هم بود آقای دکتر، بین کلامتون که من در خبرها دیدم که تهیه دستورالعمل‌هایی برای اجرای سامانه هشدار سیل، نیروگاه‌های خورشیدی شناور برای مخزن پشت سد، شناسایی نشت آلودگی پسماند، دستگاه خشک‌کن خورشیدی محصولات کشاورزی. اینا به نظر
من دیگه هستن که من میتونم اینا رو توضیح بدم. بحث سیستم دونست ما توی سیستم جهاد دانشگاهی کارهایی که انجام میدیم از پژوهش شروع میکنیم، پژوهش رو به مرحله تولید محصول و طرحهای فناورانه میرسونیم،
یعنی همه مراحل با خود پژوهشکده است، تحقیق، ساخت، اجرا.
مثلا وقتی که به تولید محصول رسید میگیم که سازمان تجاری سازی و فناوری ما بیاد بقیهش رو انجام بده، ببره مثلا به سمت تجاری سازی. توی طرح فناورانه هم همین، ما توی مدیریت سیلاب، توی مدیریت یک پارچه منابع آب، یه دونه از بحث‌های مهمش بحث مدیریت سیلابه. ما اوایل طرح‌های کارفرمایی توی زمینه انجام دادیم، بعد دیدیم که آقا موزل اصلی تره مثلا سیستم مشاور سیله. یعنی شما باید یه چیزی بیاریم پیشگیری انجام بدیم، سیستم مشاور سیل داشته باشیم، قرار اتفاقی بیفته بیاد سریع جلوگیری کنه از این اتفاق. که ما اومدیم طرح سیستم مشاور سیل رو به معاونت علمی ریاست جمهوری پیشنهاد دادیم و به دفتر معاونت عمرانی استانداری و خدا رو شکر الان پیگیریم. حالا اگه خدا بخواد بتونیم این کار رو پیش ببریم.
بسیار ممنونم آقای دکتر مدبری. به عنوان پرسش پایانی در این بخش، با توجه به اینکه در آستانه روز جهاد دانشگاهی با شما صحبت می‌کنیم و شما هم سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گیلان هستین، از اونجایی که یکی از معضلات اساسی و اصلی مناطق شمالی کشورمون پسماند هست، گویا در کارگروه مدیریت پسماند پژوهشکده محیط زیست یک تیم علمی تشکیل شده و قراره که تحقیقات این تیم علمی پایان بخشی باشه برای در واقع این پسماندهای رها شده و یک فرمول برای جمع‌آوری دقیق‌تر و بهتر و علمی‌تر پسماندها. چه کردین تا کنون در این کارگروه مدیریت پسماند کشور؟
ما در ادامه کارهای پژوهشگر اگر بگم این قسمت رو میتونم کاملا مشخص کنم که چه اتفاقایی افتاده. در ادامه کارهای پژوهشگری سه تا گروه پژوهشی دیگه داریم. یه گروه، گروه فراوری پسمانده، فراوری و مدیریت پسماند که اعضای هیئت علمی ما که از به اون اعضای هیئت علمی 4-5 عضو هیئت علمی و کسانی که داننده کار، کارشناسای کار بودن اضافه کردیم واسه بحث مربوط به کارگروه پسمان که جمع 11 نفره که بتونن این کار رو انجام بدن. چیه اون بحث کارگروه پسمان؟ بحثایی که مطرح میشه، اولین بحث طرح جامع مدیریت پسمان به استانهای شمالیه. بحثایی رو که بعد گروه بعدی که میتونه به این موضوع کمک کنه گروه مهندسی محیط زیست ماهی که روی تصفیه شیرابه ها، تصفیه فاضلاب های صنعتی کار میکنه، تصفیه قصاب های صنعتی کار میکنه.
بله.
که میتونیم از این ترکیب کاملا مدیریت دفنگاه های زباله ها رو داشته باشیم، مدیریت خود زباله ها رو داشته باشیم. در کنار اینا یه گروه پژوهشی مطالعات ناحیه‌ای وجود داره که بحث های فرهنگی مربوط به محیط زیست رو هم به اون گروه سپردیم. یعنی یک بسته پیشنهادی آماده که توش هم بحث، یعنی هم بحث تفکیک از مبدأ که بحث فرهنگی هست توش دیده میشه، هم بحث های مهندسی پسمان طراحی مدیریت جامعه پسمانده، هم اینکه تصفیه شیرابه ها، همه اینا رو ما داخلش دیدیم. حالا اگه خدا بخواد این موضوع رو ما یک خورده بیشتر بپرورونیم و بتونیم در اختیار دستگاه اجرایی به خصوص کارفرمای محترم انجام بدیم، رایزنی های خوبی هم با شهرداری های کل استان انجام دادیم، بسته پیشنهادی ما آماده است و ما این آمادگی رو داریم که این بسته پیشنهادی رو هر جایی که از ما بخوان در اختیارشون قرار بدیم. بله. و بتونیم از بحث دیگی و اجرایی رو در کنار همدیگه قرار.
بسیار ممنونیم. و در پایان باید بگم که فعالیت پژوهشگری محیط زیست جهاد دانشگاهی از سال 82 آغاز شده و بیش از 2 دهه سابقه پژوهشی داره. بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر مدبری که همراهی کردیم برنامه افق روشن رو با محوریت جهاد دانشگاهی و فرهنگسازی و امر محیط زیست.
ممنون از شما، خواهش میکنم انشالله که بتونیم